بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که گفته شده است یکی از شرایط سماع دعوا این است که مدعی دعوا را به صورت جزم مطرح بکنه، الجزم فی الدعوا. در مسئله گفتیم اقوالی هست، یک قول این که اشتراط هست جزم بودن، یشترط فی الدعوا الجزم مطلقا، بنابراین با احتمال و با عرض کنم که مظنه به این که احتمال دارد این مطلب اینجور باشه، دعوا پذیرفته نیست مطلق. قول دیگر مقابل این بود که جزم معتبر نیست مطلقا، و با احتمال و ظن هم میشه انسان دعوا رو مطرح بکنه. چند قول تفصیل هم بود که دیروز مطرح کردیم. استدلالی که برای قول اول شد، سه استدلال سه دلیل بود و دیروز مطرح کردیم و عرض کردیم که تمام دلیلی که برای قول مشهور آوردن که یشترط الجزم مطلقا، همین سه دلیل، و اینها رو هم دیدیم که ادلهشون تمام نبود، جواب دادیم دیروز. حالا بعد از قول مشهور که میگن جزم معتبر است مطلقا، که گفتیم دلیل نداره، یک قول مرحوم سید صاحب عروه دارد. ایشون از اونایی است که تفصیل میده، میگه در جایی که مورد اتهام باشه، یعنی مدعی اون مدعا علیه رو متهم میدونه در مطلب، میتوند طرح دعوا بکند با شک، با احتمال، با ظن در مورد اتهام، ولی در غیر مورد اتهام نه، باید جزم باشه. پس تفصیل میده بین مورد تهمت و غیر. در مورد تهمت دعوای با احتمال و ظن پذیرفته است، مسموعه، ولی در مورد غیر مورد اتهام پذیرفته نیست، اونجا جزم لازمه. ایشون اینجور دارد مرحوم سید، مراجعه کنید در همون ملحقات عروه صفحه 42، فرمود ول اقوا ان المنات صدق الدعوا والمنازعه والمخاصمه عرفن. میگه میزان این که چه دعوایی پذیرفته است، جزمی باشد، احتمالی باشد، ظنی باشد، کدوم پذیرفته است، فرمود میزان صدق دعوا و منازعه است عرفن. هر جا عرف میگه اینا نزاع دارن، مخاصمه دارن، دعوا صدق میکنه، میخواد جزمی باشد، میخواد عرض کنم که ظنی باشد، میخواد احتمالی، این پذیرفته است، چون عرفن میگه دعوا هست، در منازعه باید مراجعه کنن به حاکم. و کجاست که عرف میگه منازعه صدق میکند و هیئ انما تصدق، این دعوا و منازعه تصدق فی صورت وجود تهمه. هر جا تهمت هست، یعنی مدعی مدعا علیه رو متهم میدونه، یه قرائنی دارد که این اتهام رو منتسب به او میدونه، اینجا عرف میگه منازعه هست، صدق دعوا میکند، صدق مشاجره میکند و دعوا پذیرفته میشه ولو اینکه ظنی باشد یا احتمالی. وحیه میگه وحیه انما تصدق فی صورت وجود تهمه وحیه اعمون من الظن والاحتمال. دیگه تهمت هم فرق نمی کند، وجود تهمت میخواد دعوا در صورت تهمت جزمی باشد یا ظنی باشد یا احتمالی. پس هر جا اتهام هست، تهمت هست، صدق دعوا میکند، صدق مشاجره و منازعه میکنه در نظر عرف و دعوا مسموع است ولو دعوا احتمالی باشد. این نظر مرحوم سید. اون وقت استدلالشون هم برای مطلبشون استدلال میکنن به همین که منازعه صدق میکند، دعوا صدق میکند، عرفن عمومات شاملش میشه. همون عموماتی که قبلا میخوندیم، فحکم بین الناس بالحق، امثال اینا عموماتی در قرآن، فلاه لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم و امثال اینا، اطلاقات شاملش میشه. این نظر مرحوم سید که یکی از تفصیلها را ایشون قبول کرد، تفصیل بین وجود تهمت و عدم. مرحوم صاحب جواهر یه قدری دائره رو از این اوسع میگیره. مرحوم سید فرمود در جایی که وجود تهمت هست، مرحوم صاحب جواهر دو جا را مورد بحث قرار میده و قبول میکند دعوای غیر جزمی رو. سامره. یکی این که وجود تهمت و یا این که همون مواردی که تخاصم عرفن عرض کنم که پذیرفته شده است، که گفتیم مثلا وارثی میبینه تو دفتر مورثشون اسم یه نفری هست که نوشته است طلبکار ازش، یه سندی پیدا میکنن میگه متعارف است در اینجا، نزاع با شک و با احتمال هم مطرح میشه. پس دو جا مرحوم صاحب جواهر اینجور دارد. مراجعه کنید در صفحه 154 جلد 40 جواهر فرمود و تحقیق الرجوع الی العرف. تحقیق این است که باید در این که ببینیم کجا پذیرفته است دعوا جزمی غیر جزمی، مراجعه به عرف بکنیم. و تحقیق الرجوع الی العرف فی صدق دعوى المقبوله و عدمها. از عرف مراجعه به عرف بکنیم ببینیم کجاها رو دعوا رو صادق میدونن کجا نمیدونن. و لا ریبه، و خودشون توضیح میده که لا ریبه فی قبولها عرفن فی مقام تهمه به جمیع افرادها. فرمود شکی نیست که عرف در مواردی که تهمت وجود داشته باشد دعوا را میپذیرد مطلقا، میخواد ظنی باشد، میخواد احتمالی باشد یا جزمی. عرض کنم که لا ریب فی قبولها عرفن فی مقام تهمه به جمیع افرادها، هر جایی که تهمت باشد دعوا را میپذیرد. این رو در یه جا می فرماد، این یه مورد که فی مقام تهمه. در صفحه بعد، صفحه 55 اضافه میکنه، میگه و کذا، بازم قبول میکنه عرف، و کذا لا ریب فی تحقق الخصومه والمشاجره مع عدم الجزم، ولو جزم نیست اما خصومت و مشاجره محقق میشه. کجا؟ فی ما یجده الوصی اول وارث، اونجایی که یا وصی در مدارکی که از موصی مونده یا وارث از مدارکی که از مورث مونده، یجد حل وصی اول وارث من سندات او دفترن، یه سندهایی پیدا میکنن، دفتری پیدا میکنن، او مورد سومش او شهادت من لا یوثق بهم، یه کسی که مورد اعتماد هم نیست میگه فلانی اینقدر به شما بدهکار است، او غیر ذالک، میگه لا ریبت که خصومت در اینجام صدق میکنه. میگن اینا دعوا دارن دیگه، یه سندی پیدا کرده است از مورثش، میبیند نوشته است اینقدر از فلانی طلبکاره، با همین سند میره طرح دعوا میکنه با اینکه جزم نداره. شاید شکم احتمال مثلا میده، فقط یه توهمی است، ظنم نیست، جزم که نیست، مظنم نداره، فقط صرف یه احتمالی است. اما ایشون فرمود لا ریبه که اینجا متعارفه، با یه سندی، با یه چیزی که در دفتر پیدا میکنه، خودش نمیشته، یادش نیست، یه کسی اومده شهادت میده و امثال اینها، اینجا متعارف است که دعوا صدق میکنه و میتونن برن، با اینکه علم ندارد دعوا طرح بکنه و مسموع از همچه دعوایی. پس دو مورد شد بنابر نظر مرحوم صاحب جواهر، یکی اونجایی که وجود و تهمه است میشه بره طرح دعوا با شک بکنه و دعوا مسموعه، و یکی هم اونجایی که یه همچه مدارک غیر جزمی پیدا میکند، به استناد اونها میره و طرح دعوا میکنه. این دو مورد رو مرحوم صاحب جواهر میفرمود. امام هم تفسیر آخری که از قولشون نقل کردیم فرمود ول اوجه الاخیر، همین بود که پیداست از مرحوم صاحب جواهر گرفته امام، فتوا و نظرشون مطابق با نظر صاحب جواهره، که سه تفصیل مرحوم امام اول نقل کردن، وجود تهمت، یا اینکه عرض کنم که جوری باشد که امر خفیست، در خفا انجام میگیره، ظاهر نیست، متأثر از اطلاع برش، یکی هم مثل همین سندها و دفترها و اینا پیدا بکنن. این سه تفسیر بود، تفسیر چهارم دو تاشو اضافه کرد، فرمود یا عرض کنم که مورد تهمت باشد یا دفتر و سندی پیدا بکند، اگر اینجور باشه، هر کدام از اینها باشد، دعوا مسموعه، در مقابلش که این دوتا نباشد دعوا مسموع نیست. پس همون قول مرحوم صاحب جواهره. پس توسعه میدیم، میگیم در کجاها دعوا مسموع است، در جایی که جزمی نیست، یکی این که مورد تهمت باشد و موارد اینجوری زیاد، یکی هم اون جاهایی که یک سندی، مدرکی، یه قرینه ای پیدا میکند، به استناد او میاد طرح دعوا میکند. خب سوال میکنیم کجا میموند که اون وقت دعوای ان غیر جزمی مسموع نیست؟ این دو جا دائره خیلی وسیعی داره که دعواهای غیر جزمی مسموع میشه. کجا باقی میموند که لا یسمع؟ مرحوم صاحب جواهر اینجور دارد عرض کنم که میفرماد بله، در اونجایی که بله، اما تعبیر صاحب جواهر این است، اما مالا یتعارف الخصومه به، اونجایی که خصومت متعارف نیست، عرفی نیست، مثل چه؟ که احتمال شغل ذمت زیدن مثلا او جنایتهی به ما یوجب و مالا، اینجا باقی میموند. مثلا فرض فرمود یک کسی تصادف کرده با یه نفر، زده به ماشینش و رفته، امروز تو خیابون یخه یه نفر رو میگیره، آه شما بودی که زدی به ماشینی من، اصلا اونم میگه من روحم خبر بود، نه خیر، شما بودی، شما بودی زدی شیشه ماشین من شکستی، سنگ زدی تو منزل ما، شیشه منزل ما رو شکستی، شما این جنایت کردی، باید خسارتشو بدی. یه رهگذر یا گریبانشو بگیرد که آقا من 1000 تومان از شما طلبکارم. این جور جاها میگه متعارف نیست، نه تهمت هست نه یک مستندی که به استناد اون مستند ادعا کند که این آقا این جنایت رو انجام داد، خسارت رو به من وارد کرد، این تصادف رو وارد کرد، این بدهی رو دارد، اینجا باقی میموند. و الا در تمام موارد تهمت، در تمام و مواردی که انسان یه قرینه مستند غیر قطعی داره، میتوند به استناد اونا بره طرح دعوا کنه و دعوا مسموع است. فقط میموند یه همچه جایی که یه رهگذری را گریبانشو بگیرد، بگد آه من اینقدر از شما طلبکار، یا یه نفر رو گریبانشو بگیرد، شما زدی شیشه منزل ما رو شکستی، یا شما تصادف کردی فرار کردی. این جاها دیگه متعارف نیست. به نظر میرسد که ما همین جا رو بگیم متعارف، همین جایی که باقی موند و مرحوم صاحب جواهر نفی کرد، گفت دعوا در اینجا غیر جزمی مسموع نیست، میگیم آقا در همین جام دعوا مسموع. بنابراین اقوا قول اون کسانی است که میگن لا یشترط الجزم فی الدعوا مطلقا، چه مورد تهمت باشد چه نباشد، مدرکی باشد یا نباشد، دعوا به طور احتمال مسموع است، جزم معتبر نیست. اون جاهایی که صاحب جواهر با اون گستردگی فرمود ما هم قبول داریم، میگیم در موارد تهمت پذیرفته است دعوای غیر جزمی، در مواردی که قرائنی باشد مسموع است. باقی میموند همین جایی که مرحوم صاحب جواهر میگه مسموع نیست، که اینجور تعبیر کرد، احتمال شغل ذمت زیدن مثلا، احتمال میداد که زید بهش بده کار باشد بره علیهش طرح دعوا بکنه، احتمال میداد این جنایتی که تصادف شد، شیشه شکست، نمیدونم خسارتی وارد شد، احتمال میداد زید باشد بره علیهش شکایت کنه. اینجا رو فرمود مطرح نمیشه، مسموع نیست دعوا. ما میگیم در همین جاها هم تهمت هست. چرا میگی تهمت نیست؟ اگر یه نفر تو خیابون گریبان یه نفر رو گرفت، گفت آقا شما سال گذشته یه مبلغی از من قرض گرفتی، بیا بده من، دیگه اینجاست که صاحب جواهر میگه قبول نیست، پذیرفته نیست. خب اون طرف در مقابل چی میگه؟ در مقابل میگه آقا من خبر ندارم، روحم خبر نداره، از شما رو نمیشناسم، تا حالا ندیدم. میگه این دروغ میگه. وقتی او انکار کرد، این متهمش میکند به کذب. دیگه حداقل اتهام کذب همه جا هست، هر منکری رو میگن دروغ میگه، متهمش میکند به کذب، میگه آقا این دروغ میگه، این میخواد مال من رو نده، متهمش میکند به این که میخواد مال مردم رو بخورد، متهمش میکند به این که بله میبیند اگر قبول کند این بود تصادف، باید بیاد خسارت بده، میخواد دفع ضرر از خودش بکنه. پس اتهام در همه موارد موجود است، حتی در اینجایی که صاحب جواهر فرمود احتمال شغل ذمه زید رو میداد و اینجا دیگه پذیرفته نیست چون اتهام نیست، میگیم همینجا هم تهمت هست. وقتی گریبانشو گرفت که پول مرا بده، اون انکار میکنه قطعا، میگه نه خیر شما طلبکار نیستی، این متهمش میکند به کذب، میگه دروغ میگه. بله بله بله، همون در مقابل احتمال من این نفی میکنه، من میگم دروغ میگه، بریم طرح دعوا کنیم ببینیم چی میشه، نتیجهش چی میشه، دروغ میگه. بل همون احتمالاً دیگه ببینید اتهام اتهامه، نمیخوام جزمن بگیم دروغ میگه، متهمش میکند به کذب، ما اتهام میکنیم، متهمش میکند به دروغگویی، متهمش میکند به این که میخواد مال مردم رو ببره، طلب رو نده، میخواد ضرر رو از خسارت از خودش دفع بکنه، متهم به این امور میشه. وقتی اتهام به این امور بود، دعوا مسموع است، کما اینکه خود آیون هم گفتن. و علاوه بر این، پس اولا اتهام موجوده و ثانیا سیره بر اینه. شما مراجعه کنید به محاکم و دادگستری و مقامات قضایی، ببینید اصل سیره بر این است که میان طرح دعوا میکنن با احتمال. لذا میبینیم که الان در دستگاه‌های قضایی، چه در ایران چه در کشورهای دیگه، اینا اومدن مجبور شدن برای اینکه جلوی این تهاجم ادعاهای بیجا رو بگیرن، که افراد میان بیجا ادعا طرح دعوا میکنن، یه قانون گذروندن که باید تمر باطل کنه. به قول آیون میگن وقتی سنگ مفت و گنجشک هم مفت، میگه فعلا میریم یه شکایت علیه فلانی میکنیم ببینیم چی در میاد. برای خاطر جلوگیری از تهاجم این ادعاهای بی وجه و بی جا، میگن هر کس میخواد ادعای علیه کسی طرح بکنه باید این مبلغ بده. دعوا چقدره؟ دعوای مالی رو میرن ارزیابی میکنن، اون وقت یه درصدی مطابق اون ادعا باید قیمت میکنن ادعا رو، مثلا فرض فرمود 1,000,000، میگن درصدش میشه اینقدر، شما باید 10,000 تومان تمن باطل کن. اگر 100,000,000 شد باید بیشتر 100,000 تومان تمر. بعضی وقتا میشه یه دعوایی است که باید 20,000,000 تمر باطل کن تا دعواش پذیرفته بشه. این برای چیه این کارو میکنن؟ مقام این است که بخوان پولی از مردم بگیرن. این هدف این بوده که جلو طرح اینجور دعواها رو بگیرن. یه کسی که میبیند دعوا اگر بکند باید یه پولی بده، میبیند صرف نمیکنه براش، بره طرح دعوای احتمالی بکند، چون صرف نمیکند گذشت میکنه. این هدف همین بوده، اینکه میگن باید یه مبلغی قبلا بدن تم باطل کنن، هزینه دادرسی تعبیر میکنن، هزینه دادرسی باید بده. این برای همین جهت طرح از سیره بر این هست. دعواها اغلبش با صرف اتهام، با صرف عرض کنم که احتمال میان دعوا میکنن. خب با این وصف میتونیم استدلال هم براش بیاریم، میگیم روش این است، سیره این است، اتهام هم هست. ما میگیم در نظر عرف اینجور موارد صدق ادعا میکند، صدق مشاجره و منازعه میکنه، و هر جا صدق منازعه و مشاجره کرد عمومات شاملش میشه. عمومات ادله‌ای که داریم همون آیات و البینت و علی المدعی و انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، این عمومات تمام این موارد رو میگیره. مضافاً بر این که به یه سلسله روایاتی ما داریم میشه تمسک کرد که اون روایات در باب زمان سائق، اجیر، حائک، امثال اینها، میان این افراد رو عرض کنم که حکم به زمانشون میکنه در روایات. چند تا روایت نقل میکنیم که در کتاب فقهی هم همین جواهر و مرحوم سید در عروه اینا استناد بهش میکنن، من تا اونا به نحو تأیید میارن، ما حالا عرض میکنیم بهش استدلال میکنیم نه به عنوان تأیید. عرض کنم که یک روایت صحیحه ابی بصیر هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یضمن السائق، ریختگر، کسی که ریختگری میکنه یه چیزی رو میدیم بتراشه مثلا، یا زرگر، اونم یه نه سائقه، زرگری میکنه. لا یضمن السائق ولل قصار، اینا که لباسشویی میکنن، شستشو دارن، لباسشویی، لباس میدیم تمیز بکنه، ولل حائک، بافنده، یه چیزی یا پشمی کرکی رو میدیم یک لباسی ببافه. امام فرمود لا یدمن، اینا ضامن نیستن الا ان یکونوا متهمین. شما لباس طلا رو دادید که زرگر مثلا فلان چیز رو بسازه، حالا که امروز روز قرار میدید بگیرید میگه گم شده، دزد برده، یا خراب شد، آب کردیم مثلا از بین رفت، چه شد؟ لباس رو دادید شستشو اتوشویی لباس شویی، برید بگیرید میگه که سوخت، اتو اومدیم بزنیم نمیدونم چه شد، دزد برد از بین رفت، پاره شد، دادید بدوزد میگه از بین رفت، بیجا بریده شد مثلا. لا یضمن، امام فرمود اینا ضامن نیستن الا ان یکونوا متهمین، مگر اینکه شما او رو متهم بدونید، میگه دروغ میگه، لباس من ارزش داشته، میخواد نده، میگه مثلا سوخت، آتش سوزی شد، زرگر میخواد طلای من رو بخورد، میگه از بین رفت. پس ضامن نیستن الا ان یکونوا متهمین فیخوف بالبینه، او رو تهدیدش میکنیم که باید بینه بیاری، یا بینه بیار برای این آتش سوزی، برای اینکه از بین رفته، و یستحلف، اگر بینم نداره باید قسمش بدیم، لعله یستخرج منه شیئا، با اینکه ازش بینه میخوام تهدیدش میکنیم یا قسمش میدیم شاید بشه ازش چیزی گره. خب این روایت میگه چی؟ پس منی که لباس دادم این آقا اتوشویی، حالا رفتم بگیرم میگه آتش سوزی شد، خب جزم دارم که این راست میگه که آتش سوزی شد؟ جزم که من ندارم، احتمال میدم دروغ میگه. خود روایت فرمود الا این که متهم باشه، من متهمش میدونم، احتمال میدم دروغ باشه. پس فرمود بینه، بینه چه وقت میخوان؟ اون وقت که بره شکایت کنه، طرح دعوا کند، بگه آ این میگه آتش سوزی شده، بگید بینه بیارد، اگر نداره بگید قسم بخورد. پس اجازه داده است این روایت که انسان مراجعه کند به دادگاه با اینکه جزم به دعوا نداره، با احتمال. این یک روایت، روایتش هم از نظر سند معتبره. دو تا این روایت، روایت 11 از باب 29 از ابواب کتاب الاجاره است، در وسائل کتاب الاجاره جلد 13 از چاپ آخوندی، جلد 13 کتاب الاجاره باب 29 این روایت، روایت 11 از باب 29. دو تا روایت دیگه هم هست، یکی روایت بکر ابن حبیب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اعطیت جبتا الالقصار، یه جبه ای رو لباسی دادم به قصار، اون شوینده که لباس رو تمیز میکنه، فذهبت به زعمه، به زعمه او این لباس گم شده، ذهبت از بین رفته. قال امام فرمود ان اتهمته فاستحلفه، اگر او رو متهم میدونی، یه وقت از آدم و از قولش اعتماد پیدا میکند که دزد برد، آتش سوزی شد، خب هیچ دیگه ضامنم نیست چون امین بوده ما دستش ده. اما ان اتهمته فاستحلفه، امام فرمود اگر او رو متهم میدونی قسمش بده، و الم تتهمه فلیس علیه شک، اگر متهمش نمیدونه هیچی برش نیست، ضامن نیست. پس اگر او رو متهم میدونی استحلف و قسمش بده، خود من که نمیتونم قسمش بدم، که باید مراجعه کنم به دادگاه، دادگاه حکم بکنه، استحلاف بکنه. پس باز اینجا اجازه داده است با اینکه من دعوام دعوای جزمی نیست، برم بگم آقا این قصار میگه این لباس از بین رفته، من نمیدونم، بخواید ببینید چی میگه، علیهش دعت شکایت میکنه، اگر بینه دارد برای آتش سوزی که هیچ ندارد قسمش میدونم. بله بله مدعی است، اما من میرم طرح دعوا علیه او میکنم که لباسی من دادم به ایشون، ادعا میکند این لباس گم شده، آتش سوزی شده. ما در این جهت تشبیه میکنیم، میگیم این امام اجازه دادن به این آقا مراجعه کند به دعوا، با اینکه دعواش جزمی نیست. بله اونجا مدعی سوزی سوختن یا آتش سوزی اونه، اما من دعوا علیه او طرح میکنم که این آقا یه همچیزی میگه و من ازش لباس رو میخوام. ببینید چی میگه، میگه سوخته است، اگر برای اثبات مطلبش بیانه داره بیار، نداره من قسمش میدم. استحلف و امام فرمود تو قسمش بده، او رو ولو مدعی سو قسمش میدیم، اگر قسم خورد هیچ قبول میکنیم ازش. این دو روایت، روایت این روایت 16 از اون بابه، روایت دیگر 17 باز مال همون بکر ابن حبیبه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یضمن القصار، ضامن نیست الا ما جنت یدا، مگر اینکه جنایتی بکنه. قصار اگر عمدن لباسو از بین ببره، عمدن بخواد کاریش بکند که بپوسه بسوزه، خب اون ضامنه، اما اگر عمدن این کار رو نکند ضامن نیست. لا یضمن القصار الا ما جنت یدا و ان اتهمته احلفته، اگر متهمش میدونی قسمش بده. ان اتهمته، بله همین یخ دست من، یه وقت من قبول میکنم حرفشو که میگه سوخته شده از بین رفته، که خب اگر متهمش میدونم احتمال میدم دروغ میگه، اینجا میتونم قسمش بدم. اون وقت میریم طرح دعوا میکنیم علیه او، احضارش میکنن، اگر بیانه دارد بیاره، نداره قسمش میدیم. پس طرح دعوا ما در این جهت استناد میکنیم، طرح دعوا با احتمال، با احتمال اینکه لعل اینکه ادعا میکند سوخته دروغ میگه، لعل احتمال میدهد دوز برده دروغ میگه، وقت قسمش میدی. بله عرض کنم که دو جهت اینجا ممکنه گفته بشه، یکی این که بگیم اینجا ید امانیست و ید داره اون طرف، توجه فرمودین، چون ید داره میفرماد ضامن نیست، ما هم قبول داریم اینجا ید هست، اما از روایات استفاده میشد که در جایی که یک کسی متهم است میشه قسمش داد، میشه دعوا علیهش طرح کرد. حالا اعم از این که مورد مخصص نیست، درسته اینجا ید هست، اما از مجموع روایات دیگه هم هست، از مجموع روایات آدم میفهمد خصوصیتی برای این که ید داره نیست، چون ید داره من میتونم طرح دعوا علیهش با احتمال بکنم. چه خصوصیتی داره؟ یه وقت هست میگیم طرح دعوا با احتمال اصلا جایز نیست، خب اینجا هم نبود باشه، اگر گفتیم جایزه خصوصیتی ید نداره. این یه جهت، اجازه بفرمایید. یه جهت هم گفتن که این جاها صریحاً میگه در جایی که ان اتهمته متهمش میدونی، اگر متهم که خب همین مثل مرحوم سید گفت موارد تهمت وجود تهمت میشه دعوای غیر جزمی پذیرفته است، مرحوم صاحب جواهر هم فرمود در موارد تهمت، ما چرا میگیم ولو در همه موارد، ولو مورد اتهام هم نباشه، ما میگیم در همه موارد که اونا گفتن بعضی جا اتهام نیست، عرض کردیم در همون جام اتهام هست، در موارد که باقی مون که صاحب جواهر فرمود غیر اون دو موردیست که ایشون قبول کرد دعوای غیر جزمی پذیرفته است، اونجایی که کس یا با احتمال اشتغال ذمه یخیش رو بگیریم، آشما بده من بده کاری، اینجا گفتن چون اتهام نیست تهمت نیست، ما میگیم همونجا هم تهمت، اتهامش به این است که میگه من نیستم، میگه دروغ میگه، متهمش میکند به دروغ، متهمش میکند به جلب نفع، متهمش میکند به دفع ضرر از خودش میخواد بکند، میخواد خسارت نده، این حرف رو میزنه. پس این اتهام همه جا هست. این قول رو که ما عرض کردیم اقوا این است که بگیم جزم معتبر نیست مطلقا، و با احتمال و با ظن میشه دعوا مطرح کرد در همه موارد. مرحوم نراقی، فاضل نراقی، در مستند ایشون این قول رو دارد، استدلالم میکند و حقم با ایشونه. یه مراجعه بکنید با به مستند. عرض کنم که مستند در جلد 17 مستند که جدیدن چاپ شده، جلد 17 صفحه 151 مراجعه کنید. ایشون فرماد ول اقوا عدم الاشتراط مطلقا، جزم معتبر نیست مطلقا، کما صرح الیه الفاضل المعاصر. فاضل معاصر مرادشون میرزای قمی است، مرحوم میرزای قمی در غنایم الایام، ایشونم نظرش همین. بعضی دیگه هم گفتن. استدلال که میارد یکی همین که صدق منازعه میکند، صدق مشاجره میکند، پس عمومات اینجا رو میگیره. یکی هم استدلال به همین روایات، دو تا روایت هم مؤید مطلب میاره و مؤید خوبی هم هست. یه روایت در قضاوت‌های امیرالمؤمنین علیه السلام دارد، روایت 1 از باب 20 از ابواب کیفیت الحکم، مراجعه کنید. عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام ان شابا، یک پسر جوانی اومد پیش امیرالمؤمنین گفت آقا پدر من با این جمع یه گروهی با هم رفتن مسافرت، حالا اونا برگشتن پدر من نیومد. میگیم پدر من چه شد؟ میگن همراه ما بود اما نمیدونم از ما جدا شد، کجا رفت ما اطلاع نداریم. و پدر من همراه اینا بوده، مال داشته، رفته بودن برای تجارت، مال و تجاره همراهش بوده، اینا برگشتن پدر من نیست و میگن ازش خبر نداریم. امیرالمؤمنین دستور داد اینا رو آوردن. یکی از قضاوت‌های مهم امیرالمؤمنین همینجا شروع شد که جدا کرد بین اینها، تفرقه انداخت بینشون، یکی یکی احضارشون کرد، ازشون سوال کرد تا کجا همراه شما بود. یکیشون گفت مرد، کی غسلش داد، کجا دفنش کردید، این خصوصیات رو پرسیدن. دومی آوردن، اون خبر نداشت اون چی گفته، یه مطالب دیگه گفت. سومی آوردن، یه مطالب دیگه گفت. بعد امیرالمؤمنین اینا رو محکومشون کرد. طرح دعوا با چی بود؟ یه شاب به اومد گفت که پدر من همراه اینا رفته، اونا برگشتن و بالاخره اینا پدر منو یه کاریش کردن، میگن ما خبر نداریم. با همین طرح دعوا ان احتمالن امیرالمؤمنین پذیرو و به نتیجه رسید. این یک روایت که مؤید مطلب میشه که دعوا لازم نیست جزمی باشه. یکی هم در روایاتی است که در باب قسامه وارد میشه که یکی از مسلمانها رو جنازه‌شو پیدا کردن در اون قسمتی که یهود بودن، اینا اومدن پیش پیغمبر که یا رسول الله اینو کشتندش. کی؟ همین یهودی ها. امام فرمود خب اگر، پیغمبر فرمود اگر میدانید بیا قسم بخورید. گفتن ما نمیتونیم قسم بخوریم چون ندیدیم. بالاخره طرح دعوا شد و با عرض کنم که قسامه مطلب رو تمام کردن. طرح دعوا انجزمی نبود، طرح دعوا با احتمال بود که لعل یهود او رو کشته باشن، چون دلیل و مدرکی نبود با قسامه تمام کرد. اینم مؤید مطلب. بنابراین پس اقوا این میشه که جزم در دعوا معتبر نیست مطلقا در هیچ مورد، با احتمال با ظن میشه دعوا رو پذیرفت، مسموع است، هم عمومات او رو میگیرد، هم سیره بر این هست. عرض کردم روز اول اگر پذیرفته نشد اصلا در دادگستری باید تخته بشه. اغلب دعاوی همین جور است، با ادعای احتمال و با عرض کنم که همین مزنه و امسارینا میان طرح دعوا میکنن، پذیرفته میشه و اغلب به نتیجه میرسن، یا بالاخره طرح دعوا شد باید دادگاه بپذیره، دادگاه با همون احتمال میپذیرد به نتیجه میرسه. یه وقت هست بالاخره میتوند بیانه اقامه کند ولی اون مشکوکه، اما وقتی رفت تحقیق کرد به این نتیجه رسید که میتونه شاهد بیاره برای اثبات مطلبش، بیانه میارد تمام. بیانه ندارد اون طرف منکره، قسم میخورد. اگر قسم خورد دعوا ساقط میشه. پس دعوا قبول میشه، مراحلشو میگذروند، یا بیانه اثبات میشد مطلب، قسم ساقط میکند دعوا رو. اگر منکر قسم نخورد، گفت من قسم نمیخورم، این دو حالت داره، بهش میگن رد کن قسم رو به مدعی. اینجا از اون جاییست که امکان رد نیست. توجه فرمودید؟ اگر گفت من قسم نمیخورد، مدعی قسم بخورد، من پول بهش میدم، قسم بخورد که من طلبکارم بیاد بگیره. توجه فرمودید؟ اینجا نمیتونه قسم رو رد کنه. چرا؟ چون مدعی جزم نداره و کسی که جازم نیست قسم نمیتونه بخوره. قسم مال جاییست که عالم باشه. در اینجا بعضی میگن دعوا متوقف میشه، بالاخره اون قسم نمیخورد، میگه مدعی قسم بخوره، قسمم مدعی نمیتونه بخوره. بعضی میگن تتوقف الدعوا، اینم ما قبول نداریم. هیچ موقع دعوا در دادگاه نباید متوقف برخلاف مصلحت و فلسفه قضاه. قضا برای فصل خصومته، برای رفع مخاصمه است. بگن آقا پرونده مفتوح میمونه، اصطلاحشون است که پرونده فعلا مفتوح باقی میماند. یعنی چه مفتوح بمونه؟ در بعض جا که عمد داره اشکال نداره، دعوا علیه غائب شده، میگن فعلا دعوا متوقف باشد تا از سفر بیاد، این اشکال نداره. صغیر ادعا شده، میگن بموند متوقف تا کبیر بشه. خیلی اینم یه عمد داره. اما اگر بلا عمد بگیم این باید قسم بخورد، نمیخورد، رد میکنه قسم رو به اون طرف، او قسم نمیتونه بخوره، پس تتوقف الدعوا معنا نه. اینجا باید یه راهی درست کرد، خلاف قاعده است توقف دعوا. میگیم حکم به نکول بکنن، قاضی میگد یا قسم بخور یا محکومت میکنم. اینجا عرض کنم که اگر او گفت نه قسم میخورم، نه رد میکنم، یا ردم نمیشه کرد. اینجا بعضی گفتن تتوقف الدعوا، باز اینجا ما میگیم نمیشه تتوقف الدعوا، باید قاضی حکم به نکول بکنه. قاضی او رو محکومش میکند با همین جهت، چون میگه نه رد میکنم قسم را، یا نمیتونه رد کنه و نه قسم میخوره، این هیچ راهی نیست جز این که قاضی او رو محکوم بکنه. حالا در این که قضا به نکول اون طرف میتونه این پول رو بگیره یا نه، خودش که جهت نداره طلبکاره، از اون طرف اونم نه بیانه ای اومد که اثبات بشه، نه قسم خورد تا نفی بشه، قاضی او رو محکومش کرده است به نکول، چون ناکل بود محکوم شد. آیا این میتوند پول رو بگیره یا نه؟ این یه بحثی است، انشاءالله بعد میاد، و ما معتقدیم که جایز است براش با همین قضاوت پول رو بگیره. این انشاءالله بحثش بعدن در آینده میاد. بنابراین پس در بین اقوال، قول اقوا این شد که جایز است، عرض کنم که طرح دعوا با شک با احتمال مطلقا، اقوا این قول شد. و صلی الله علی سیدنا محمد.